بسم الله الرحمن الرحیم. او کس غیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. بعد از استدلال بر این مسئله که منافق از نور معرفت و قرآن بهره نمی برد، دو مسئله در این زمینه ذکر کرد تا ممثل را روشن‌تر بفرماید. مسئله اول درباره بینش اهل نفاق بود، مسئله دوم درباره رفتار اهل نفاق است. چون انسان یک بینشی دارد به یک عملی، یک اعتقادی دارد به یک کاری، همونطوری که در وصف اولیای مخلص خدای سبحان فرمود اینها دارای دست و چشمن، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار در وصف ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام و علیهم السلام فرمود اول الایدی و الابصار، یعنی اینها هم خوب میفهمن هم خوب کار میکنن، هم بینش اونها خوب است هم عمل اونها خوب. درباره اهل نفاق میفرماد اینها فاقد هر دو خصیصن، نه میفهمن نه درست راه میرن. انسان با نور اندیشه میفهمد و با قدرت بدن میرود. قدرت برای رفتن است و معرفت و بینش برای شناختن. دو مثال ذکر فرمود. در مثال اول روشن کرد که منافق اهل بینش به معرفت نیست. در مثال دوم فرمود منافق اهل رفتن نیست، او راه برای رفتن ندارد. در مثال اول فرمود مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. اینجا سخن از گرفتن نور است، یعنی بینش برای منافق نیست که او چیزی را درست درک کند. سخن از رفتن نیست، البته کسی که نبیند متوقف است، نمیتواند برود، ولی مذهب به مسئله اول نفی بینش اهل نفاق است. در باره مثال دوم اون لبه حرف متوجه به عمل است که اینها قدرت رفتن ندارند. البته کسی که قدرت رفتن ندارد در اثر ندانستن است که نمی رود. اما لبه حرف در مثال اول مربوط به نفی بینش است، در مثال دوم مربوط به نفی عمل و روش. لذا در اون کریمه فرمود ذهب الله بنورهم، در این کریمه فرمود و اذا اظلم علیهم قاموا. در اونجا فرمود بینش ندارن، در اینجا فرمود روش ندارن. در اونجا فرمود نمیفهمن، در اینجا فرمود نمیروند. او کس حیب من السما فرمود مسئله اهل نفاق مسئله افرادی است که باران فراوانی از آسمان ببارد. البته همه باران از بالا میبارد، اما یه وقت یه چند قطره باران از یک گوشه بالای سر میبارد، یه وقت نه، تمام فضای بالای سر جای بارش باران است. فرمود منافق مثل کسی است که از سراسر آسمان زندگی او باران ببارد، او که سیب من از سما، نه یک گوشه از آسمان، از سراسر اون فضای بالای او باران ببارد و او با داشتن این همه نعمت فقط گرفتار ظلمت و رعد و برق شود، هیچ بهره از این همه باران نبرد. او که سیب من از سما، اون باران فراوانی که از سراسر آسمان ببارد، فیه ظلمات و برق، رعد و برق، او فقط گرفتار ظلمت است و
از خطر رعد و از آسیب برق در امان نیست و هیچ طرفی از این همه باران که بارید نمی برد. فیه ظلماتون و رعدون و برق. باران نعمت است ولی همراهی دارد که او گرفتار همراه است، او از باران استفاده نمی کند. اونگاه این سه خطری را که در این مثال گوش زد کرد سوال انگیز است که اونها با این سه خطر چه می کنند؟ با ظلمات چه می کنند؟ با رعد چه می کنند؟ با برق چه می کنند؟ اونگاه در این کریمه سه مبحث را طرح کرد راجع به ظلمت و رعد و برق. اما درباره رعد، درباره برق فرمود یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. چون برق می جهد و رعدی دارد، این رعد احیانا با صاعقه همراه است، اینا از شدت این رعد و خروش این سحاب و ابر دستها را در گوش می گذارن که مبادا از شدت این رعد جان بسپارد. همونطوری که در جلسه قبل عنایت فرمودی تعبیر از انامل و اصابع که نفرمود سرانگوش را در گوش می گذارن بلکه فرمود اصابع را در گوش می گذارن، گذشته از این که یک تعبیر رایجی است به تعبیر زمخشری، این همون مبالغه را در بر دارد که اگر بگویند سرانگوش را در گوش گذاشت اون تأثیر را ندارد که بگویند انگوش را در گوش گذاشت. تعبیر از انامل و اصابع برای شدت حراس است که گویا تمام انگوش را در گوش می گذارد. منتها نکته دیگری که هست این است که ممکن است برای حفظ مبالغه انسان نام انامل و سرانگوش را نبرد، اسمی از انگوش ببرد، ولی معمولا این سبابه را، این انگوش سبابه را در لای گوش می گذارن که از خروش رعد محفوظ بمانند. حرف زمخشری این است که چرا خدای سبحان نفرمود اینا سبابه را در گوش می گذارن. می گوید تعدب در تعبیرات قرآن کریم ایجاب می کند که از این کل از انگشت سبابه نام نبرد، چون سبابه سب یعنی بدگویی، سباب یعنی پربدگو، انسان فحاش مانند آن. کلمه ای که سب و فحش و امثال ذلک را یادآور می شود در قرآن کریم سعی شده است که به کار برده نشود. منتها این نکته مطرح است که در اسلام همین کلمه سبابه را که دیگران سبابه می نامیدن به مسبحه، به محلله و مانند آن نامیدن، چون انسان در حال تسبیح و تقدیس حق وقتی به آسمان اشاره می کند با این انگشت می گوید سبحان الله، لذا این انگشت شده مسبحه. یا در هنگام تحلیل که شایسته است در ادب نیایش انسان دست به سوی خدا دراز کند یا به سوی آسمان اشاره کند بگوید لا اله الا الله که با انگشت سبابه اشاره می کند. این سبابه بعد از رونق اسلام شده مسبحه و محلله. اما این تعبیر چون رایج نبود و مأنوس نبود قرآن کریم از استعمال این تعبیرم خودداری کرد. پس این انگشت سبابه را که تا قبل از اسلام سبابه می گفتند و الان در بین مسلمین به عنوان محلله یعنی لا اله الا الله را با او اشاره می کنند، مسبحه یعنی تسبیح را با او اشاره می کنند، قرآن کریم سبابه نگفت برای اینکه اون خاطره ناگوار را در ذهن ها احیا نکند. محلل یا مسبحه نفرمود برای اینکه مأنوس نبود، لذا کلمه اصابع را به کار برد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. اون خطری که از صاعقه نشأت می گیرد، و این سائقه هم در روایات هست که انسان ذاکر و متذکر به یاد حق را اصابه نمی کند، که سائقه لا تصیب الذاکر. در ثواب ذکر در جوامع روایی آمده است که انسان اگر در بیابان هم به سر ببرد، مادامی که متذکر به یاد حق و ذاکر حق باشد، سائقه بو اصابت نمی کند. و می گویند هیچ حیوانی در حال ذکر حق تیر بو اصابت نمی کند، در هر لحظه که حیوان غافل شد تیر بو اصابت می کند. این در فضیلت ذکر در روایات هست. اونگاه فرمود یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق حذر الموت. اما به عنوان جمله معترضه این خطر را هشدار داد که والله محیطون بالکافرین. این احاطه احاطه قهر است، گرچه خدای سبحان به کل شیء محیط است، اما وقتی که فرمود والله محیطون بالکافرین یعنی قهر خدا فراگیر است، نظیر اون معیت خاصه‌ای که خدای سبحان با مؤمنین دارد. گرچه خدای سبحان معکم اینما کنتم با هر انسانی هست، اما اون معیت خاصش نصیب مؤمنین و اهل تقواست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یا ان الله معنا که موسی کریم سلام الله علیه فرمود. یه معیت مطلقه است که معیت قیومیه است، فراگیر است، خدا با هر انسان است، هو معكم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که با رحمت و لطف همراه است، مثل ان الله مع الذين اتقوا یا ان الله معنا. احاطه خدای سبحان هم به شرح ایزن، یه احاطه مطلقه است که خدا به کل شیء محیط است، یه احاطه قهرآلود است که فرمود والله محیطون بالکافرین. کافری که احاطت بهی خطیعتو، خدای سبحان احاطه قهری دارد. چون منافق روحن کافر است، در خلال تشریح اوصاف منافق خدا بیان احاطه به کافر را ذکر میکند، نمی فرماید والله محیطون بالمنافقین، چون منافق کافر را شامل نمی شود، ولی کافر منافق را شامل می شود. از این جهت فهمود والله محیطون بالکافرین، بحث در منافق بود، بحث در کافر نبود. اما منافق روحاً کافر است و خدا معیت قهری با کافر دارد، خواه اون کافر درون و بیرونش کفر باشد، یا درونش کفر باشد بیرونش اسلام بنای منافق. از این جهت فهمود والله محیطون بالکافرین. عنایت فرمودید بحث در منافقین است، اما معزاله خدای سبحان فرمود والله محیطون بالکافرین. برای اینکه بفهماند و بو هم هشدار بدهد که روحان کافر، یه معنی عام را میخواد ذکر بکند. اگر خصوص منافق را میفرمود کافر شامل نمیشد، اما کافر را که بگوید هم به منافق هشدار میدهد که تو کافری، و هم میفرماید که اختصاصی منافق نداره. والله محیط و بالکافرین. خب در بین این سه خطر یک خطر بحثش گذشت، یعنی مسئله رعد بحثش گذشت، چون در اون مثال فرمود او که سیب من السما فیه ظلماتون و رعدون و برق، سه خطر را گوشزد کرد. اونگاه این سوال مطرح است که این از افرادی که در بین را با این سه خطر روبرویند، با این سه خطر چه می کنند؟ باید آیه در سه بحث به این سوال جواب بدهد که با ظلمت چه می کنند، با رعد چه می کنند، با برق چه می کنند. جریان رعد را تمام شد فرمودند، جریان برق و جریان ظلمت مونده است، و چون اساس جریان ظلمت است که مانع ادامه سیر اهل نفاق است، اون را برای آخر گذاشت. اما جریان برق می فرماید یکاد البرق یخطف ابصارهم. برق یعنی همین برقی که در این سیب بود، در این سحاب بود. او که سیب فیه ظلمات و رعد و برق، این الفلام الفلام عهد است، یعنی این برق به قدری خطرناک و تیز است که ممکن است دید را از اینها بگیرد. اینها به جای اینکه با این برق راه را ببیرن، چشم و دید را از دست میدهند. یکاد البرق یخطف ابصار. پس خطر برق هم این است. این برق یک جهش مقطعی دارد و یک نور زودگذر. اونگاه سوال مطرح است که اگر ظلمات هست، ظلمات با برق سازگار نیست، در حالی که خدا فرمود فیه ظلماتون و رعدون و برق. اگر برق است دیگر ظلمات نیست، اگر ظلمات است دیگر برق نیست. فرمود به اینکه این ظلمت ها فراگیر است، برق لحظه ای و زود می درخشد و زود خاموش می شود، برخلاف اون افرادی که جز اولیای الهی هستند که یک لحظه برق می کشد، اینها یک شب زهی صد سال می روند. گاهی می بینید یک حالتی به انسان دست می دهد، انسان در تصمیم گیری برای ابد راحت خواهد بود. اون برق یک لحظه ای انسان را صد سال جلو می برد، اما برق اهل نفاق یک لحظه اینها را جلو می برد و در ظلمات متراکم غرق می کند و متوقفشون می سازد. برقی نیست که اون از این برق نفعی ببرن. لذا فرمود کلما اضاء لها مشوا فیه، هر وقت این برق جهید و گوشی از این ظلمات را کنار زد، چند قدم جلو می روند. اما و اذا ازلم علیهم قامو، در اذا با لام تعبیر فرمود، در ازلام با علا که سازگار نفع و ضرر باشد، فرمود کلما ازا الله مشو فیه و اذا ازلم علیهم قامو، همین که برق بتابد اینا حرکت می کنن، و اگر خاموش بشود علیه اینها و اینها را زیر پوشش خود فرو ببرد، قام و متوقف می شود. نظیر همون بیانی که به من الناس من یعبد الله علی حرف، این اصابه و خیر و نطمئن به و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه، تا مادامی که به نفع اینهاست با اسلام هستند، مادامی که به ضرر اینهاست از اسلام برمی گردن. الان سخن از آن است که اینا نمی توانن روششون را ادامه بدن. در اون مثال فرمود به این که نور اینها را خدا خاموش می کنن. یک انسانی که مسافر است در بین راه، آتشی روشن کرده است که از اون نار نور بگیرد، خدای سبحان نور اونها را، نوری که خودشون برافروختن، خاموش می کنن. بعد از خاموش شدن نه، یعنی دو مرحله بود. در بخش اول فی ظلمات لا یبصرون، معناش این است که اینها نمیتوانند بروند چون نور ندارند. در بخش دوم فرمود به این که نه تنها نور ندارند بلکه دیده ندارند. انسان که نمیرود، گاهی برای این که مانع موجود است، گاهی برای این که مقتضی موجود نیست. منافق که راه را ادامه نمیدهد، در قدم اول برای آن است که مانعی سر راه خود ایجاد کرده است، در قدم دوم برای اینکه مقتضی رفتن را دارد. اما در این کریمه فرمود و اذا ازلم علیهم، این نور خاموش بشود و اینها را زیر پوشش ظلمت به تاریکی بگیرد که همون ظلمات اولیه است، قامو می ایستن. یک قامو به معنای ایستا بودن است، یک قامو به معنای ایستادگی. در مواردی که قرآن کریم با مؤمنین سخن میگوید، میگوید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که این استقامو همون قیام است که انتقاموا لله مثنا و فرادا. اونجا قامو یعنی قیام کردن، اونجا قامو و استقامو یعنی ایستادگی کردن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا یعنی ایستادگی کنید. اما این قیامی که منافقین دارن به معنای ایستاست نه ایستادگی. فرمود اینا می ایستن، قامو، نه با دیگران می روند نه می توانند راه خود را ادامه بدهند. یک موجود ایستا نه همراه دیگران به تبع می روند نه خود راهی دارد. پس قیام مؤمنین ایستادگی است و قیام منافقین ایستایی و سکون است. هر دو جا قرآن تعبیر به قیام کرد، اما یک جا معنی ایستا بودن، یک جا معنی ایستادگی کردن. قامو یعنی مثل چوب خوش می ایستن. و اذا اظلم علیهم قامو، باز به این خطر هشدار داد. فهمون ما اگر چند لحظه به اینها مهلت دادیم برای اینکه ببینیم آیا جلوی پای خود را می بینن و بر می گردن یا نه، وگرنه اون رعدی که ما مثال زدیم یا اون برقی که ما مثال زدیم، به اون رعد و برق دستور می دادیم همون بار اول چشم گوش اینها را بگیرد. ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصاره، یعنی اگر خدا میخواست اون برق اون رعد را یه مقدار بیشتر فشار میداد که گوش اینها را از بین ببرد، و این برق را هم بیشتر فشار میداد که دید اینها را از بین ببرد. این دو خطر را باز قرآن کریم دوباره ذکر کرد. فرمود اگر ما به اون رعد خیلی دستور سرعت و تندی ندادیم برای آزمون بود، و به این برق اگر دستور سرعت و تیزی ندادیم برای امتحان بود، وگرنه خدای سبحان می توانست در همون اولین لحظه اون رعد را اونچنان پرخروش کند که لذهب به سمعه، و اون برق را اونچنان تیز کند که لذهب به ابصاره. ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصاره. این را هم عنایت فرمودید که نفرمود اذهب سمعهم و ابصارهم، نظیر اون بحث قبل که نفرمود اذهب الله بنورهم، فرمود ذهب الله بنورهم. این ذهب به گرچه معنای اذهبه رو دارد، اذهب متعدی است، این همزه برای تعدیه است، ذهب به هم این با برای تعدیه است، اما در اون لطافتی که در ذهب به هست در اذهبه نیست. در ذهب به یعنی چون باب اون معنای الساق و صحابت را حفظ می کند، ذهب به یعنی دستش گرفت و برد. انسان اگر یک وقت کسی را بخواهد از صحنه بیرون کند، یک وقتی با تشر می گوید برو، اینجا میشه شه اذهبه، یک وقتی پا می شد به کسی می گوید دستش بگی بیرون کن، اینجا میگن ذهب به. خدا می فهمد ما دستشونه گرفتیم بیرون کردیم. ذهب به اگر اذهبه می فرمود این لطیفه را افاده نمی کرد. لذا در اون کریمه هم فرمود ذهب الله به نورهم، در این کریمه هم فرمود لذهب بسمعهم و ابصارهم. چرا خدای سبحان اونجا لطافت در اذهبه است؟ برای اینکه رئیسی نبود که دست رئیس را بگیرد ببرد. چون اسلام یک نوری است و بارانی است بارید، به همه هم عرضه شد، منتها این با داشتن همه این امکانات و وسائل حیات بخش که باران است و نور است هیچ استفاده نمی کند. عرضه شد، نه اینکه بر او عرضه نشد، او مستضعف نیست که احکام به او نرسیده باشد. عرضه شد ولی او از این نور و این رحمت طرفی نبست. اگر راه باشد و اگر راه بلد باشند، اما انسانی که هر جا در رأس کجا میتواند شما دست منافق را بگیرید این دامنه های پرخطر رها کنید، میشه قامو، میشه ایستا. این کورکورانه دارن سقوط میکنن، مثل انسانی که چشمشو بستن یا دیدش از دست داد، از این جاده مستقیم پرد شد، حالا دارد به ته دره میرود. این رفتن به ته دره است، این که رفتن نیست، این سقوط است. خب البته انسان ساقط هم حرکت میکند، اما یه وقتی خبردار بشود که تمام اعضا شکسته است و ته دره است، او هم دارد سقوط میکند. در همون جریان شرک مثال زد در سوره حج، فرمود و من یشک بالله فکه انما خر من السما، مثل کسی که از باسمان افتاد. فتختف و تیر و تهوی به ری فی مکان سهیق، تندباد او رو میبرد اما ته دره میبرد. یه وقتی بیدار میشود که همه اعضای او خرد شده است. اون رفتن نیست، اون سقوط است. با او سازگار است. اون رو اونس قبلی است. انسان وقتی که از این مسجد هم بخواهد بیرون برود در شب تار مقدورش است، چون راه را بلد است، رو اونس قبلی. اما اگر همین انسان کروکور را در دل کوه رها کنی، او اصلا نمیداند راه کجاست، شاه کجاست، او چاره جز ایستایی ندارد. در این راه که انسان هیچی آشنا نیست، چاره جز ایستایی ندارد. در اون کریمه قبل فرمود والله محیطون بالکافرین، هشدار به عذاب بود. در اینجا تصریح به نحوه عذاب است. اونگاه استدلال می فرماید که ان الله على كل شيء قدير، هم خدای سبحان می تواند اینها را از راه برد بگیرد، هم می تواند اینها را از راه برق بگیرد، هم می تواند اینها را گرفتار اون ظلمات بکند که توان رفتن ندارن. علی ای حال اون چه که قرآن کریم در این بخش فرمود، فرمود منافق ایستاست، هرگز اهل حرکت نیست، چون که منافق کور است، هرگز اهل بینش نیست. در بحث‌های قبل عنایت فرمودید که هست امیر سلام الله علیه فرمود همه حقایق را خدای سبحان در قرآن کریم فرمود. فاستنتقوه، شما استنتاق کنید، یعنی قرآن را به حرف در بیارید. اما ولن ینتقه، با شما سخن نمیگوید. ولکنی اون به حکم به ما فی، منم که سخنگوی قرآنم به قرآن را به حرف در میارم. حالا ببینیم حضرت در زمینه کفر و نفاق با استمداد از این بخشای رعد و برق چگونه تحلیلی دارد. حضرت می فرماد به این که جریان ما و جریان کفار و منافقین این است، اونا هر چه دارن رعد و برق و هیچ بارشی ندارن، اما ما اول می باریم و سیل راه می اندازیم، بعد احیانا یه رعد و برقی هم داریم. فرق ما و اینا اینه. حضرت با منافقین روبرو بود، حضرت که با کفار و مشرکین روبرو نبود. اصولا سران حکومت اموی تاریخ زندگی اینها در دو بخش خلاصه میشد. اینا قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. لحظه این سران حکومت اموی ایمان نیاوردن و مسلم نشدن. اموی این چنین بودن. حضرت هم با منافقین روبرو بود. فرمود به این که اینها رعد و برقشون فراوان است، اما هیچ نمیبارن، نمیپس نمیدن. اما ما این که اول میباریم بعد سیل راه میندازیم، احیانا یه رعد و برق هم کنارش هست. این را در خطبه نهم فرمودن، صفحه 54 این چاپ صبحی ساله نهج البلاغه حضرت فرمود و قد ارعدو، این را در اوصاف اصحاب جمل میگوید، اینا هم منافق شدن دیگه، اینا ناکسین بودن. و قد ارعدو و ابرقو، با رعدها و برقها به میدان آمدن، اما و مع هذین الامرین الفشل، با همه این رعد و برقی داشتن جز فشل و وهن و ضعف چیزی دیگر نبود. فشل همون ضعف است. این که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا، یعنی با هم اختلاف نکنید که فشل و ضعف دامنگیرتون می شود. اما ولسنا نرعدو حتی نوقعه ولا نسیلو حتی نمتره، ما تا کار را نکنیم هرگز رعدی نداریم و تا بارا نباریم دایه سیل نداریم. ما می باریم تا به صورت سیل در بیاد، اونگاه یه خروش هم همراهش هست، اما منافق هر چه دارد رعد و برق کاری از پیش نمیبرد. در تحلیل های قبلی هم عنایت فرمودید که حضرت منشأ این خطرها را دنیا میداند. داعیه پیروزی تهدید فرمود در برابر من اگر بایستید لَأَذْرَبَنَّ که به سیفی الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ اَهَدًا اِلَّا دَخَرَنَّا، این رعد و خروش حضرت. فرمود اگر در برابر من بیستی با این شمشیر تو را میزنم، که هیچ کسی را با این شمشیر من نکشتم مگر اینکه مستقیما وارد آتش شد. بدا به حال کسی که با شمشیر امام کشته بشود. این که میگویند ابن ملجم اشغل اشقیاست، اشغل آخرین، یتبه او اشغل اولین، با اینکه شمر علیه اللعن اون کار تاریخی را در کربلا کرد، ولی ابن ملجم اشغل اشقیا شد که اشغل آخرین، یتبه او اشغل اولین، برای آن است که او با شمشیر او امام کشته شد و با شمشیر امام معصومی هم او سقط شد، بین دو امام قرار گرفت. بدا به حال کسی که با شمشیر او امام معصوم شهید بشود و بدا به حال کسی که با شمشیر امام معصوم کشته بشود. فرمود من با این شمشیر هر که را کشتم دخلنا. این خروش حضرت. در بخش های دیگر همونطوری که ملاحظه فرمودید، حضرت تمام این خطر نفاق و امثال ذالک را به دنیا استناد میدهد. میفرماید به اینکه اینها از رعد و برق دنیا مغرور شدن و خودشون رو باختن. اصولا دنیا رعدش و برقش همین خطر را دارد، بارش ندارد، دنیا هرگز نمیبارد. برای کسی دنیا آتش رفع نمیکند، دنیا مزرعه کسی را سبز نمیکند، جز رعد و برق خالی چیزی دیگر نیست. این رو هم قبلا گذشت که حضرت فرمود به این که انسان اگر در دنیا گرفتار غرور دنیا نشود، اهل عبادت و اطاعت و ایثار و نثار باشد، این مزرعه هست. ویلا دنیا و علم و انما الحیات و دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این هرگز مزرعه آخرت نیست. درباره دنیا حضرت این چنین فرمود در خطبه 191 و صفحه 284 و 285 از این چاپ فرمود و کون عن دنیا نزاهن، خود را از دنیا تنزیه کنید. نه یعنی کار نکنید، تولید نکنید، دامداری و کشاورزی نکنید، اینها دنیا نیست. خدمت کردن برای رضای خدا به خلق خدا این عبادت است، این آخرت است. اما اون تکاثر و مانند اون دنیاست. و کون عن دنیا نزاهن و الال آخرت ولاهن، وله داشته باشید به طرف آخرت، یعنی به طرف کارهایی که شما را در بهشت به بهشت میرساند و در بهشت سربلند میکند، واله و شیدا و مشتاق باشید، وله داشته باشید به تحصیل علم الهی. نه اینکه این هم یک ابزاری باشد، یک عادتی باشد. و الالآخرت و الله ولا تدعو من رفعت و تقوا ولا ترفعو من رفعت و دنیا، کسی را که تقوا بلند کرد شما کوچکش نشمارید، و کسی را که دنیا او را بلند کرد شما او را عظیم ندانید. ولا تدعو من رفعت و تقوا، انسان را که در اثر تقوا بلند شد شما تحقیر نکنید، و انسانی که دنیا او را بلند کرد شما تعظیمش نکنید. ولا تشیمو بارقها، به این فکر نباشید که این ابر دنیا برای شما باران ببارد، این طور نیست، اون برای هیچ کسی باران نبارید. ولا تسمعو ناطقها، گوش به سخنگوی دنیا ندید. ولا تجیبو نائقها ولا تستزیعو به اشراقها ولا تفتتنو ولا تفتنو به اعلاقها، اعلاق یعنی چیزهای علق و نفیس و گرون بها و گرون مایه، به متاهای گران و ارزشمند سوری دنیا فتنه شما را نگیرد و فریب نخورید. چرا؟ فئن برقها خالب و نطقها کاذب، کشاورز باید بداند که این برق برق کاذب است، خالب یعنی خادع و مکار، فهمود برق دنیا برق مکر است، برق نیست که کنارش باران باشد، و نطق دنیا نطق صادق نیست، از حقیقت خبر نمیدهد، و منافق باطنشه که بشکافید دنیا. دنیا را اگر بخواهید ممثل کنید میشود کافر و منافق، دنیا اگر به صورت یک انسان بخواهد در بیاد میشود منافق و کافر، کافر را اگر بخواهد تحلیل کنید میشود دنیا. فرمود فین برقه ها خالب و نطقه ها کاذب. الحمدلله.